بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد تحقیق در مرحله اول از حق بود. مرحله اول عرض کردیم که معنای لغوی و معنای اصطلاحی حق هست. معنای لغوی روی هم رفته به معنای ثبوت و شیء هست، اعم از ثبوت تکوینی و ثبوت اعتباری، ولیکن در مباحث ما مراد از ثبوت، ثبوت اعتباری است. خب تا اینجا معنای لغویش بیان شد مفصل. اما در مورد معنای اصطلاحی حق در میان کلمات فقها وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که مطالب خیلی متعددی در مورد تعریف اصطلاحی حق بیان کردن، که حالا از باب نمونه ما جمع کردیم اقوال را. چند تا قول میشود. قول اول، حق در فقه به معنای سلطنت هست. حق به معنای سلطنت هست. تعدادی از فقهای ما طرفدار این نظریه هستند، مثل مرحوم صاحب عروه. صاحب عروه در حاشیه‌اش بر مکاسب فرموده است که حق به معنای سلطنت هست، تسلط بر چیزی هست. گرچه در ادامه بحثش، در پایان بحثش فرموده است حق یک نوع ملک هست. پس ایشون در ابتدا فرمودن حق همان سلطنت بر شیء هست، در ادامه و در پایان بحث فرمودن که حق نوعی از ملک است. من کلامش رو میخونم. ایشون فرمودن که ان الحق نوع من السلطنت على شيء. حق یک نوع سلطنت برای چیزی است، متعلق به عین. اون حق متعلق به عین باشد که حق تحجیر، زمینی را سنگچینی بکنی، تو دیگه نسبت به زمین که عین حق پیدا میکن. او غیر عین که حق خیار فی العقود بگو لازمه، که حق خیار فی العقود لازمه، مانند حق الخیار در عقود لازمه. عقود لازمه خیار دارن؟ بله، خیار مال عقود لازمه است، خیار مال عقود جایزه که نیست. یعنی عقود لازمه وقتی خیار درشون آمد، عقود لازمه تبدیل به چی میشه؟ جایزه میشه دیگه، درست شد؟ که لولا خیار عقد لازم است، ولی عقود جایزه که خیار معنا نداره. خیار برای چی؟ درست آقا؟ که حق الخیار فی العقود لازمه. او علا شخص، یا حق بر علیه شخصی باشد، که حق القصاصه مجنی علیه حق قصاص دارد از جانی. بله، حاشیه مکاسب صفحه 55 چاپ سنگیشه. در ادامه مرحوم سید صاحب عروه در ادامه بحثشون می فرماد ول و بل جمله، این تیکه از عبارت رو تو صفحه بود، منتها در صفحه بعدش میفرماید که حق نوعی از ملک، لذا اینجا میفرماید و بالجمله الحق نحو من الملک، حق آره یک نوع از ملک، بل هو ملک به حسب اللغه، بلکه اصلا حق همون ملک به حسب لغت. و کونو فی مقابل الملک اصطلاحاً عامٌ او خاصٌ، و اگر کسانی حق را در مقابل ملک قرار دادند، نه خود ملک، یه اصطلاح خاصی است که درست شده، یا اصطلاح خاصی یا اصطلاح عام است. و لابد له من متعلقن، که ناچارن متعلق میخواد. این هم حاشیه مکاسب مال مرحوم سید صابروه صفحه 57. پس بنابراین از نظر صاحب عروه در ابتدا حق را یه نوع سلطنت می داند، بعدم اون را یک نوع ملک می داند، منتها مرتبه ضعیفه از ملک است، مرتبه ضعیفه از ملک است.
من با ملک
یکسان میدونه؟ نه، یکسان نمیدونه. چرا؟ چون یعنی ملک ملکیت ضعیفه، نه ملکیت تامه. ملکیت تامه در جایی است که مالک هر نوع دخل تصرفی داشته باشد، هر نوع دخل تصرفی. مثل چی؟ مثل ملکیت مالک نسبت به عمه. نه، من این مثال گفتم، مثالم اشتباه بود. ملکیت مالک نسبت به عمه، ملکیتش ملکیت تلق نیست، در بعضی از موارد ملکیت داره، در بعضی از موارد دیگر ملکیت نداره. مثلا عمه را تا قبل از اینکه به ازدواج کسی در بیارد، هر نوع دخل تصرفی حتی مباشرت برای مولاش جایز، هبه کنه، بیکنه، بفروشه، مباشرت داشته باشه، لمس داشته باشه، کار نوکاری ازش بکشه مشکلی نیست. ولی وقتی که او رو به ازدواج کسی در آورد، دیگه اینجا آره ملکیت تامش ناقص میشه. بله، چیه؟ حق مباشرتی که با او نداره، ولی سایر چیز رو داره. آره بله. یا مثلا فرض کنید ملکیت مرد نسبت به زوجه حره خودش، ملکیت مرد نسبت به زوجه خودش فقط ملکیت بر بزع داره، یک ملکیت نسبت به هیچی نداره، حتی نمیتواند به زنش بگوید بچه رو شیر بده. بله، حتی از نظر فقهی دارم میگم ها، نظر اخلاق تربیتی نیست، از نظر فقهی دارم میگم، نمیتواند همسر به زنش بگه این ظرف ها رو بشور، این کار رو بکنیشون. ولی اگر مباشرت رو درخواست کرد، زن نمیتواند این کار بکنه. درسته؟ خب اینا میشه ملکیت ناقصه. ملکیت تامه مثل ملکیت شما نسبت به ماشین خودت، بعد به خانه خودتون، هر نوع دخل تصرفی میتوانی بکنی، بفروشی، هبه بکنی، عرض کنم مسافرت بری، هر نوع تصرفی، قطعاتشو در بیاری، اسقاطش بکنی، مجازی. این میشه ملکیت تامه. حق به ملکیت تامه اطلاق نمیشه، حق به ملکیت تام اطلاق نمیشه، بلکه حق به ملک ناقص اطلاق میشه. و این که صاحب عروه گفته ان الحق نوع من الملک، منظور همون ملکیت ناقص از احسن تا. خب این نظر مرحوم محقق صاحب عروه. اما نظر مرحوم محقق ایروانی، مرحوم ایروانی هم حاشیه داره بر مکاسب. مرحوم ایروانی هم نظریه اول را قبول دارد که حق سلطنت هست، ایشون میفرمان که هم حق و هم ملک هر دو به معنای سلطنت هستند، هر دو تاشون، منتها فرق بین حق با ملک در توسعه و ضیق تصرفه. اگر تصرف مالک تام باشه اینجا فقط صدق ملک می کند، ولی اگر تصرف ناقصه بود دیگه ملک صدق نمی کند، حق صدق می کند. خب ملاحظه فرمودید؟ پس به نظر محقق ایروانی عرض کنم خدمت شما، حق با ملک مثل همان، فقط فرقشون در توسعه تصرف یا ضیق عرض کنم خدمت شما تصرف هست. خب پس بنابراین حق و ملک همون سلطنتن، منتها فرق بین سلطنتی که ملک با سلطنتی که حقه فرقشون در چیه؟ در توسعه و ضیق تصرفات مالک هست و ذوالحق هست. اگر چنانچه تصرفات تام باشه، تصرفات اگر تام باشه در اینجا سلطنت ملکی هست، اگر تصرفات ناقص باشه سلطنت حقی هست. این گفته محقق ایروانی است، مرحوم محقق حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 73. حالا ما ابتدا انظار و طرفداران انظار رو بیان می کنیم، نقاش و خدشه و اشکالات رو بعداً مطرح می کنیم. این تعریف اولی که بیان شده است برای حق نه جامع افراده و نه مانع غیاره، این شرح میذاریم برای بعدن، اشکالشو بعدن مطرح میکنیم. تعریف دوم حق مرتبه ضعیفه از ملک هست، حق مرتبه ضعیفی از ملک هست. تعدادی از فقها طرفدار این تعریف هستند، یکی از اونها کیه؟ صاحب آروه است. نگفتم صاحب آروه در پایان کلامش فرمود که حق مرتبه ضعیفی از ملکه؟ یکی صاحب آروه است. پس صاحب آروه در کلام پایان کلامش طرفداری میکنه از همین نظریه دوم. محقق ناینیست، مرحوم محقق ناینی، مرحوم محقق ناینی در بعضی تعابیرش حق را تعبیر کرده به ملکیت ناقصه و ملکیت ضعیفه، یا به تعبیر دیگری هم گفته حق همون سلطنت ضعیفه است. یعنی دو نوع تعبیر داره ناینی، یکی ملکیت ضعیفه، یکی سلطنت ضعیف، و مراد از هر دوتا یکی چیزی تعبیر مختلف داره. به یک عبارت دیگر اگر ما بخواهیم عبارت ناینی رو بیان کنیم، باید بگیم به نظر مرحوم ناینی حق بر دو نوع استعمال شده است، حق بر دو گونه استعمال شده است. یک، حق به معنی العام، حق بر حق به معنی العام تامه، که و اعم از این است که متعلق حق عین باشد مثل حق التحریر، یا متعلق حق منفعت باشد مثل حق نسبت به اجیر. درست که کارگر گرفتی، آره دیگه، منافع اون کارگر مال شماست، یا حکم باشد، متعلق حکم باشد مثل حق الخیار. منتها حکم چیه؟ وضعیه، حکم تکلیفی نیست. بله. قسم دوم حق به معنی الاخصه، حق به معنی الاخصه. این حق به معنی الاخص یک نوع حق خاصی است که بین حق و ذوالحق اعتبار می شود، مثل خیار، حق الخیار. حق الخیار یک حق متحق به معنی الاخصه که از نسبت بین بایع یا مشتری که میشه ذوال خیار و بین اون تعامل چیزی به نام خیار جعل میشه و درست شد. پس به نظر ناعینی حق بر دو گونه استعمال میشود، یا به معنی الاعم که شامل اعیان و منافع و غیر اینها و حکم میشود، و یا به معنی الاخصه که همون حکم باشه. درست اونجا؟ من عبارت ناین رو بخوانم. مرحوم ناینی هم حاشیه‌ای داره به نام منیت و طالب. این حواشی رو که میگم عزیزان حتما برید مراجعه بکنید ها. شما اگر تسلط پیدا کردید بر عبارت این گونه اعلام، مرحوم ناینی، مرحوم عرض کنم خدمت صاحب عربه، مرحوم عرض کنم خدمت شما، بله اعلام این چنینی، اگر تسلط بر عباراتشون پیدا کرد معلوم میشه که مسیر اجتهاد رو داره طی میکنه. در امتحانات اجتهادی کاملا میتونید موفق بشید، ولی به شرطی که اکتفا نکنید برای درچه که من دارم شما میگم. آدرسایی رو که میگم حتما برید کتابخانه فیضی، تمام اینها رو داره، مراجعه کنید، عبارت ها رو بخونید و مطالعه کنید. خب مرحوم ناینی فرموده است فان الحق یطلق علی عنوان عام یشمل کل ما وضعه الشارع و جعله. حق اطلاق و استعمال می شود برای یک عنوان عامی که شامل هر آن چیزی می شود که شارع را وضع و جعل کرده. فل حکمو ول عینو ول منفع ول منفعه شامل همین ها می شود. ول حق به معنی الاخص، قسم دومش حق به معنای اخص. والحق به معنی الاخص داخل تحت هذا العنوان، حق به معنی اخص داخل در اون عنوان. کدوم عنوان؟ حق به معنی اعم. حق به معنی اخص داخل در عنوان حق به معنی اعم. بعد ایشون در ادامه میفرماد فان الحق معناه اللغوی هو ثبوت. حق به معنای لغوی هم معنی ثبوته. و حق الجار علی الجار و الوالد علی الولد و نحوه ما من الاحکام. حق همسایه نسبت به همسایه، حق پدر بر فرزند، اینها جزء احکام هستند. منتها چه احکامی؟ وضعیه. احکام وضعیه، احکام دو قسمند، احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام تکلیفی 5 تا است، احکام وضعی خیلی زیاده. یکیش دو مورد اینه: حق پدر بر فرزند، حق همسایه نسبت به عرض کنم خدمت شما. بله. داستانی بگم از مرحوم امام. تو دوران جنگ یکی از فرماندهان میخواد بره پیش امام که گزارشی بده راجع به جنگ. پدرش گفت که کجا میخوای بری؟ گفت اینطوری. گفت پس منم دوست دارم بیام. دست امام رو ببوس. گفت بیا، ولی نمیدونم راد میدن یا نه. بالاخره اومد، پدر رو آورد. اون فرمود جلوتر از پدر وارد شد. امام فرمودن که این آقا چیه شما؟ گفت پدرمه. گفت پس چرا زودتر وارد شدی تو؟ چرا زودتر وارد شدی؟ اول باید پدر وارد بشه بعد تا. ولی فرمانده جنگ هم باشی فرق نمی کنه. یعنی یکی از حقوق پدر هست بر فرزند. خب عرض کنم خدمت شما البته من حواسم بود آقازاده شما شغل اول گذاشت یه تشبیه داخل این ادب رو داشتن. آره خیلی خوب تربیت کردیم خدا بزن. خب در هر صورت در ادامه می فرماید که من الاحکام عبارتون ان ثبوته، اینا همه شون جز احکام هست که عبارتون چیه؟ ثبوته دیگه، یعنی ثبوته همین حکم. و ها کزا ملکیت العین اول منفعه، ملکیت عین، ملکیت منفعت، اینا من الحقوق، از حقوق و الامور ثابته، جز حقوق و جز امور ثابته هستن. منطقه ثبوتشون به شرعه ها، ثبوتشون به شرعه که حق الخیاره و حق شبه، مانند حق الخیار و حق شبه، احکام احکام وضعی هم که ثابته. و به عبارت اخرى اطلاق الحق علل عین و المنفعت اطلاق شایع که اطلاقی علل حکم، اطلاق حق و استعمال حق بر عین یا بر منفعت یا بر حکم اطلاق شایع است، استعمال شایعی است و الا حق منحصر به عین و منفعت حکم نمی شود، شامل حقوق دیگر هم می شود. تا اینجا حق به معنای عامش رو بیان کرده. نعم الحق به معنی الاخص، بله حق این معنای خاصی هم داره، مقابل لذالک که در مقابل حق به معنی الاعمه. از عبارت رو من بخونم، نعم الحق بالمعنى الاخص مقابل لذالک، کله حق به معنای اخص در مقابل حق به معنای عام هست. خب حق به معنای اخص چیه؟ فانه، یعنی حق به معنای اخص، فانه عبارت عن اضافه ضعیفه، حق به معنی الاخص عبارتند از یک اضافه ضعیفه بین حق و ذل حق، حاصلت لذل حق، که این حق در اثر این اضافه حق به ذل حق یه حق ضعیف است که حاصلت برای کی؟ برای ذل حق. اگر بخوایم مثالش بزنیم مثل چی؟ مثل حق الخیار، حق الخیار حق منتحق ضعیف و اقواها اضافت مالک العین، ولی اقوای از اولی این دومیست و اون اضافه مالکیت مالک از نسبت به عین. مالک وقتی نسبت به عین ملکیتی پیدا کرد اون هم حقه، منتها حق اقواست نسبت به اولی. و اوسطها اضافت مالکیت المنفعه، ولی حق وسط مالکیت مالک نسبت به منفعت هست. پس از نظر ناینی حق یه مرتبه ضعیفه دارد، یه مرتبه وسط دارد، یه مرتبه اقوا دارد. مرتبه ضعیفش عرض کنم خدمت شما یه مرتبه است که اضافه میشه بین یک نوع حق خاصی و نسبت به اون ذل حق، مثل حق الخیار، یه مرتبه ضعیفی حقه. مرتبه وسطیش مالکیت مالک هست نسبت به منفعت، شما کارگری رو اجیر کردی ساختمانت رو بسازه، تو دیگه الان مالک منفعتی هستی، این مالکیت منفعت هم اسمش حقه، منتها حق چی؟ حق ضعیفه. قسم سوم مالکیت اقواست و اون اینه که مالک را اضافه کنن و نسبت بدن به عین، یعنی تو مالک عین باشی، اون مالکیت عین هم حق است، منتحق عقبا هست. پس به نظر نائینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون حق را مساوی با ملکیت به انواع اقسامش میداند. درست آقا؟ خب خب، و به تعبیر آخر در پایان عبارتش نائینی میگه و به تعبیر آخر، الحق سلطنت ضعیفه علی المال، حق سلطنت ضعیفه است بر مال، مثل حق التحجیر، حق الخیار. و سلطنت علی المنفعه اقوا منها، ولی سلطنتی که عرض کنم سلطنت بر منفعت اقوا منها از سلطنت بر ماله، ای از اون قوی تره. ول اقوا منها از سلطنت علی عین، قوی تر از اون سلطنت بر چیه؟ بر عینه، تو مالک عین باشی. درست آقا؟ پس از نظر مرحوم نائینی سلطنت هم بر سه قسمه که به هر سه مرحله میشه حق گفت. یک، سلطنت بر یک مالی مثل حق الخیار نسبت به اون حیوان مثلا در معامله، یا سلطنت بر منفعت اولی ضعیفه بود، دوم سلطنت قوی تر از اون میشه، سومی که اقوا سلطنت بر عین ماله که بر عین هست. چی؟ تامه میشه، بله، اون اقوا میشه تامه. درسته. خب پس بنابراین از نظر مرحوم نائینی عرض کنم خدمت شما، حق میتواند یک معنای عمومی داشته باشد و میتواند یک معنای خاصی باشد. منیت بله خودگه، بله، یا تومس یا ناقص است، درسته، ولی حد وسطی هم داره. یعنی ناقص دو قسمه، ناقص دو قسمه، یه مرتبه ضعیفه یک مرتبه قویه دارد. پس یا باید بگیم که حق سه مرتبه دارد طبق نظر نانی، مرتبه ضعیف، مرتبه وسط، مرتبه اقوا و تام، یا این تقسیم ثلاثی رو تقسیم ثنایی بکنیم، بگیم حق همون سلطنت تامه و سلطنت ناقصه، و سلطنت ناقص ضعیفه قوی تر از ضعیفه. هر کمی باشه مشکلی پیش نمیاد. خب تا اینجا دو تا نظر رو گفتیم خدمت شما، طرفداران این دو نظری هم بیان شد که عبارت آخری من مرحوم محقق نائینی بود. منیت الطالب، آدرس رو یادداشت کنید، منیت الطالب جلد یک صفحه 41 و صفحه 42، آرا و انظار دیگر و طرفداران آرا و انظار دیگر میشه فردا براتون بیان میکنیم. بعد از این که آرا و طرفداران، یعنی بعد از این که معانی اصطلاحی رو گفتیم، طرفداران هر یک رو هم بیان کنیم، کردیم وارد نقدای اونها میشیم. بعد از نقدا مختار رو بیان میکنیم، از عقل تمام میکنیم، میریم سر بحث حکم. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد. Thank you.